رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 تهران است. این مجله شامگاهی است. من مهرداد قاسمفر هستم. امروز 31 شهریور ماه 1392، آخرین روز تابستانی است در ایران، برابر است با 22 سپتامبر 2013. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و این برنامه شامگاهی رادیو فردا رو که 15 دقیقه دیگه از اون باقی است که بخش عمدش رو مجله صدای دیگر خواهید شنید، و اما پیش از اون با همکارم الهی روانشاد همراه بشیم تا آخرین خبرها ایران رو، از جهان رو، مشروعش رو از او بشنویم. الهی
سپاسگزارم. عصر بخیر شنوندگان گرامی. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا تاکنون 59 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. دولت کنیا میگوید بین 10 تا 15 نفر از مهاجمان و شمار نامعلومی از خریداران همچنان در داخل پاساژ هستند. دولت کنیا همچنین تایید کرده است که ماموران امنیتی اسرائیل در عملیات مقابله با مهاجمان نیروهای امنیتی کنیا را همراهی می‌کنند. گروه الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. برادرزاده رئیس جمهوری کنیا و نامزد او همچنین تعدادی از شهروندان بریتانیا، کانادا، فرانسه، چین، هند، کره جنوبی و غانا نیز از جمله کشته شدگان هستند. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد این حمله را مطلقاً انزجارآور توصیف کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را به باج‌خواهی بر سر قطعنامه سختگیرانه شورای امنیت درباره سوریه متهم کرد. لاوروف به تلویزیون دولتی روسیه گفت که آمریکا تهدید کرده است اگر روسیه با قطعنامه سختگیرانه علیه سوریه موافقت نکند، از همکاری بر سر برنامه خلع سلاح شیمیایی رژیم اسد دست خواهد کشید. لاوروف گفت او پیشتر با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا توافق کرده بود که تا زمانی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی گزارش خود را منتشر نکند، قطعنامه علیه دمشق صادر نشود. وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورهای غربی قصد سرنگونی بشار اسد را دارند تا نشان دهند که خاورمیانه را تحت کنترل خود دارند. هنوز آمریکا به این اظهارات سرگئی لاوروف واکنشی نشان نداده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد فردا اول مهر ماه واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر به بهره بردار ایرانی به شکل موقت تحویل داده می شود. صالحی به خبرگزاری ایرنا گفت نیروگاه اتمی بوشهر در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی باشد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر قرار است فردا دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و مذاکره کند. و بالاخره به گزارش خبرگزاری فارس مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی ایران گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مهدی زهرایی مدیر کل امور مجلس سازمان بهزیستی گفت بر اساس این لایحه دختران و زنان بدون شوهر بالای 30 سال در صورت داشتن شرایط می توانند سرپرست کودک شوند.
سپاسگزارم. الهی روانشاد بود و مشروع خبرهای ایران و جهان. اما مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با برنامه صدای دیگر، مجله هفتگی که همکارم رویا کریمی مجرون رو تهیه و اجرا میکنه، به پایان خواهد رسید. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. باز هم باز خواهیم گشت، با شما خواهیم بود در 2 مجله دیگه تا ساعت 12 شب، و آخرین خبرهای ایران و جهان و همینطور گزارش‌ها و تفسیرهای ما رو در قالب اون برنامه خواهید شنید. سپاس از شما و امیدوارم که همچنان با ما بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. زهرا راوی چوبدار متولد 1363 فارغ التحصیل در رشته مهندسی عمران علاوه بر راهیابی به شورای شهر چناران به عنوان رئیس شورای این شهر هم انتخاب شده است. او جوانترین زن عضو شوراهای شهر و روستا و جوانترین زن رئیس شورای شهر است. سومین دوره مسابقه دختر شایسته مسلمان در کشور اندونزی برگزار شد. شرط اصلی حضور در این مسابقه رعایت حجاب اسلامی بود. برنده نهایی که اهل نیجریه است گفته است که حجاب مانعی برای زیبایی نیست. معصومه ابراهیمی 27 ساله فارغ التحصیل مدیریت صنعتی و طراحی نیز از کشور ایران در این رقابت ها شرکت کرده بود. با اینکه معصومه ابراهیمی به مرحله نیمه نهایی هم راه یافت، اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی گفته است در جریان برگزاری مسابقات دختر شایسته مسلمان در اندونزی نبوده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روزی یک زن در کردستان دست به خودکشی می‌زند. این آخرین آماری است که فعالان مسائل زنان در این منطقه اعلام کردند. خودسوزی، خودکشی با طناب، مصرف قرص، همه اینها راه‌هایی برای خودکشی زنان هستند که بنابر آخرین گزارش‌ها حداقل یک بار در روز در کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شیوه ها تنها در 6 ماه اول سال جاری جان 43 زن را در کردستان گرفتند. کاوه قریشی فعال مسائل زنان ساکن آلمان همراه ماست از آخرین آمار خودکشی و دلایل آن در کردستان خبر دهد.
آخرین آماری که مطرح شده در مورد سال 92 رو برخی از منابع خبری منتشر کردن، تعداد 74 نفر رو تا به الان اینها به ثبت رسوندن که از اون تعداد گفته شده حدود 40 نفر زن هستند و بقیه رو مردان تشکیل میدن. ولی به صورت کلی ما در خصوص مستندسازی آمار و گزارش های مربوط به خودکشی و خصوصا خودکشی زنان در کردستان همواره با مشکل هایی روبرو بودیم.
چرا با مشکل روبرو بودید آقای قریشی؟ چه عواملی مانع اطلاع رسانی و آمارگیری دقیق در این زمینه میشه؟
مسئله خودکشی زنان چون تا حدودی پیوند داره به مسائل اجتماعی و پیوند های اجتماعی در مواردی از سوی خود خانواده ها به نام حفظ آبرو و سایر مسائل منتشر نمیشن. در سالهای گذشته خصوصا در 8 سال گذشته تا حدودی جامعه مدنی تحت فشار بود. همین باعث شد اون اندک فعالیت های مدنی که در داخل میشد در رابطه با مستندسازی آمار مربوط به خودکشی و سایر مسائل اجتماعی صورت بگیره صورت نگرفته و ما همچنان تا به الان در این رابطه مشکل داریم.
آقای قریشی، الگوی خودکشی زنان در کردستان چه است؟
در گذشته تصور میشد رایج ترین الگوی خودکشی بین زنان خودسوزی هست که البته تا حدودی این که این مسئله هست در کردستان درسته، منتها فعالان زن معتقد هستند که به علت بازتاب گسترده‌ای که به خودسوزی میتونه داشته باشه این تصور به وجود اومده، وگرنه وارد خودکشی در شهرها بیشتر با توسل و استفاده از داروهایی هستند که مرگ رو آسان‌تر میکنن.
آقای قریشی، دولت، نهادهای مدنی، مقامات مسئول تا به حال هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدام به خودکشی زنان انجام دادن؟
دولت در حالت صفر خودش، یعنی بدون اینکه هیچ اقدامی انجام داده باشه، خودش بالقوه به خاطر قوانین نابرابر و تبعیض آمیزی که وجود داره آبستن به نوعی خشونت علیه زنان. از طرفی در کردستان یک عضو انجمن زنان مریوان اطلاع داد که دولت اصلا با این قضیه به صورت کلی امنیتی برخورد میکنه و آمارهای مربوط به خودکشی زنان در تقلندی محرمانه قرار دارن. دولت در غیاب جامعه مدنی و در غیاب فعالیت هایی که بتونه راهکار ارائه بده و این راهکارها به اجرا گذاشته بشن به تنهایی به نظرم نمیتونه اقدام مؤثری برای رفع این پدیده انجام بده، ولی جامعه مدنی میتونه به عنوان برحال بدیل توی اون شرایط مؤثر باشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
تنها 2 روز پس از آنکه حسن روحانی از وزیر کشور و مسئولان نیروی انتظامی خواست تا در برخورد با حجاب اسلامی در خیابان‌ها از افراط و تفرید بپرهیزند، آیت الله جنتی، امام جمعه 86 ساله تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه گفت:
من میگم ای برادر محترم، از کجا بخوای شروع کنی؟ من نقطه شروع میگم، از جیرخاران حقوق بگیران خود شروع کن. اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما رو عمل کنه، دستورنامه شما رو عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنی. کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تو ادارات، تو بیمارستان هاست، تو دانشگاه ها. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و این مسئولیتی به عهده بگیره، چرا باید بند حجاب باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو شما اگر خواست بیاد دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم اگر حجابت بند بود شما راه نمیدن، و اگر هم احیانا راه دادن اومدی بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره. مسلم اینا عمل میکنن.
ادامه بحث بر سر وضعیت حجاب زنان در میان حکومت مردان در حالی ادامه دارد که در چند هفته گذشته در برنامه صدای دیگر در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده ایم که چه زمانی نوبت به اقدام زنان ایرانی علیه حجاب اجباری فرا میرسد. پروین اردلان فعال جنبش زنان ساکن سوئد معتقد است که رویکرد جنبش زنان در ایران با مسئله حجاب متفاوت است.
اینطور نیستش که مسئله حجاب مسئله زنان در ایران یا جنبش زنان در ایران نباشه، ولی رویکرد به این موضوع دو تا شکل متفاوت داره. توی ایران ممکن از زاویه جنبش زنان بیاد در مورد خود فلسفه حجاب، بحث حجاب، یه بحث انتقادی رو تو قالب مکتوب پیش ببره، ممکنه رو بحث اختیار زن بر تن پیش بره. اما اون چیزی که به نظر میاد اتفاق افتاد توی ایران و سالهای هم که ما بودیم و کنار میکشیدیم از این قضیه، حداقل کسایی مثل من، هر حرکتی که تو جنبش زنان صورت گرفت به شکلهای جمعی ارگانیزه شده، توی حرکتهای مختلفی که طرح شده، این شکل در حوزه حجاب مطرح نشده. من این اون نکته مهمه، ارگانیز شدن حول مخالفت با حجاب تو جنبش زنان شکل نگرفته، به دلیل اینکه رویکرد به این قضیه مجازات رو بالا میبره و مانع از فعالیت و کار کردن میشه.
پروین اردلان همچنین معتقد است که در برخورد با حجاب اسلامی زنان ایرانی از جنبش زنان جلوتر حرکت میکنند.
رویکرد به انتخاب حجاب تو شکل مردمی دیده میشه. اینطور میشه که میبینیم مردم از جنبش توی طرح مسئله حجاب جلوتر میرن، به خاطر اینکه مبارزه ها فردی شده و این مبارزه های فردیه که یک شکل جمعی در به حرکت جمعی زنان داره میره، ولی نه اینکه جنبش زنان در واقع این مسئله پیش کشیده شده. اینم نه به دلیل اینکه جنبش زنان نمیدونه که این کارو بکنه، به این خاطر که اتفاقی که افتاده اینه که این مسئله زیان و منفعت به این کشونده که تو اگه میخوای به مسئله حجاب بپردازی، وارد رویکرد حق انتخاب که بشی، مسئله حجاب رو هم در بر میگیره، اما نمیتونی به طور مستقیم بهش وارد بشی به دلیل اینکه هزینه‌ای که تو صرف میکنی مراتب بیشتر از این میشه که جلو بری، و این میشه که بیشترین این هزینه ها رو زنانی میدن که بخوان حجاب خودشون داشته باشن، انتخاب خودشون رو بکنن، نوع لباس خودشون رو بپوشن، بازداشت میشن.
این فعال جنبش زنان هزینه فردی مخالفت فعالان با حجاب اسلامی در ایران را حذف افراد از حوزه شهروندی میداند.
من که تو ایران بودم مخالف حجابم بودم، راجع به حجاب هم نوشتم، نقدش هم کردم، ولی همین آدم مثل من اگه میخواستم بدون روسری برم بیرون، از حداقل حقوق شهروندی هم که داشتم محروم میشدم، از حداقل فعالیتی که میتونستم تو حوزه اجتماعی هم بکنم محروم میشدم. بنابراین با من یک آدمی که بدون حجاب مسئله میشم، ولی با من یک کسی که در واقع به طور کامل حذف میشه از اون حوزه شهروندی حذف میشدم. این یکی از مسائلی که به وجود اومد توی جامعه. وقتی بحث از حجاب اجباری میکنیم یعنی که این پوشش اجباری یک ابزار برای حضور تو توی این جامعه، ولی اگر تو این ابزار رو از دست بدی خودتو از اون جامعه حذف کردی.
پروین اردلان در مورد رویکردهای واکنشی به مسئله حجاب میگوید:
تو مسئله حجاب ما یک زمانی به دلیل اینکه حجاب شد یک مسئله خط قرمز جدی حاکمیت، عنوان نمادی از جمهوری اسلامی، باعث شد که ورود تو این عرصه دشوار بشه. وقتی ورود دشوار میشه رویکردهای واکنشی ایجاد میشه، یا از زاویه جنبش ها صورت میگیره یا از زاویه افراد. از زاویه جنبش برای جنبش زنان تا مدت های به عنوان یک بحث حد اکثری مطرح بود و به دلیل اینکه نیروی زیادی نداره افزایش نیرو بکنه توی حوزه های دیگه که میتونه فعالیت بکنه، یا حتی با این ابزاری که مجبور کار بکنه، یعنی نهایتش این بود که روی این حوزه کمتر بره.
به پایان این شماره برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. بس بر سر مسئله حجاب زنان در ایران رو در شماره آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.